سلام، من لاله هستم و شما شنونده پادکست راوک هستید. ما در پادکست راوک براتون شعر و داستان میخونیم و با معرفی و خوندن کتاب‌های مختلف همراه شما به سراسر جهان سفر میکنیم.
نامه 15. بانوی من، دیروز عصر که دیدم رنجیده و برافروخته درباره ارزش‌های انقلاب با دوستی سخن میگویی، اما رنجیدگی و برافروختگی را به بیان خود منتقل نمی‌کنی. شلاقی و دردآور، زهرآلود و زخم زننده سخن نمیگویی و نمیکوشی که به دلیل به خشم آمدنت او را به خشم بیاوری. احساس کردم که چه تفاوت عظیمی میان شیوه های ما، تو و من، در ارسال پیام های شفاهی و طرح مسائل سیاسی و اجتماعی در مباحثات روزمره وجود دارد. در روزگار ما که بسیاری از مردان صاحب سواد و اکثر زنان به هنگام بحث گرفتار عدم تعادل می شوند، فریاد می کشند، دشنام می دهند، مثل می گویند، تهمت می زنند، دروغ می بافند، شایعه می سازند و جملگی ارزش های اخلاقی و انسانی و حتی علل یک گفتگوی سیاسی و اجتماعی را زیر پاهای هیجان زدگی غیر عادلانه خود له می کنند و هدفی برایشان نمی ماند جز مغلوب کردن و خورد کردن بیرحمانه و لحظه‌ای حریف. چقدر خوب بود اگر زنانی با خلق و خوی اجتماعی آرام وارد میدان سیاست می شدند و به خاطر مسائلی که در آرامش و وقار مدافع آنها هستند رسماً و جداً به مبارزه می پرداخت. چقدر خوب بود. در زمانه ما و شاید هر زمانه ای پس از این، چه زیبا و پرشکوه است که زنان و دختران معقول و منطقی، نه هیجان زده نامنصف و شایع سازانه، در متن سیاست باشند، معتقدانه نه مقلدانه، واقعی نه نمایشی، صمیمانه نه متظاهرانه، و به خاطر آینده همه بچه ها، نه به خاطر خودنمایی و به علت خودخواهی. باور کن بانوی من، ما تا زمانی که یک نهضت سیاسی جدی و عظیم زنان با ایمان نداشته باشیم، نهضتی شریف و مؤمنانه محصول انتخاب و تفکر آزاد، گمان نمی برم که بتوانیم به درستی از معتقداتمان دفاع کنیم و به آرزوهایمان برسیم. گمان نمیبرم که معتقدات و آرمانهایمان را به درستی و به تمامی حتی بشناسیم. وقتی تو از مسائل سیاسی حرف میزنی، آنقدر متین و صبورانه، دیدم که بددهانترین مخالفان نیز شرمنده میشوند. به یادم هست که شنبه پیش، سه شنبه ای بود که تو از این نبرد بزرگ تاریخی و مردان دلاوری که می جنگند دفاع می کردی، آنقدر با وقار خالصانه که مخاطب تو ناگهان خلع سلاح شد و وامانده گفت: من منکر شهامت، شجاعت و خلوص این بچه ها که نیستم، من فقط می گویم بانوی من، زمانی زیباتر و مناسبتر از این برای ورود به میدان سیاست وجود ندارد. آستینهایت را بالا بزن و با همان قدرت بیانی که شاگردان کلاسهایت را به سکوت و احترام می کشانی، از جانب بخشی از زنان دردمند جامعه خود سخن بگو. البته از نظر من این ابدا مهم نیست که در کدام جبهه حضور داشته باشی، مهم حضور است و بس. و گمان هم نمی برم آن کس که خوب می جنگد بتواند در جبهه بد خوب بجنگد. قاعدتا باید حقی وجود داشته باشد تا تو بتوانی به خاطر آن تا پای جان با قدرت و ایمان بجنگی. بانو، آیا وصیت نامه آلنی برای مارال را که در کتاب چهارم آمده خوانده ای؟ من اما اگر نتوانستم آلنی و جای دلاور باشم، آرزومند آنم که تو همچون مارال در قلب یک جهاد سیاسی بزرگ حضوری مؤثر داشته باشی. این حضور در سرنوشت فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما اثری عمیق و تعیین کننده خواهد داشت. عصر ما عصریست که عاشق ترین مردم عاشقانه ترین آوازهایشان را در سنگر سیاست می خوانند. عصر ما عصر زیباییست که بچه های هنوز راه نیفتاده زبان باز نکرده بر دوش و از دوش پدرانشان به جهان خروشان سیاست نگاه می کنند و از همان جاست که ناگزیر باید راه آیندهشان را ببینند و انتخاب کنند. در چنین عصری که کودکان و عاشقان خواه ناخواه در میدان سیاستند، اگر زنان با ایمان و متقی دست بالا نکنند، چه بسا که کودکان و عاشقان به تسلیمی سوکنجام سرانده شوند. در این باره بیندیش. نامه 16. همگام من در این سفر پرخاطره پرمخاطره، بارها گفتم و تو خوب میدانی که ارزش نهایی هر زندگی در حضور لحظه های سرشار از احساس خوشبختی در آن زندگی است. در یک نواختی و سکون هیچ چیز وجود ندارد، چه رسد به خوشبختی که ناگزیر از پویشی دائمی سرچشمه می گیرد. ما نباید بگذاریم که هیچ جزئی از زندگی من در دام تکرار گرفتار شود. صیاد سعادت چشم بر این دام دوخته است. من باز هم از تکرار با تو سخن خواهم گفت، اما به لحنی و صورتی دیگر. نامه 17. عزیز من، گهگاه در لحظه های پریشان حالی می اندیشم که چه چیز ممکن است عشق را به کینه، دوست داشتن را به بیزاری و محبت را به نفرت تبدیل کند. راستش اگر پای شخصیت‌های داستان‌هایم در میان باشد، امکاناتی برای چنین تبدیل‌های مصیبت‌باری به ذهنم می‌آید، گرچه هنوز هیچ یک از آنها را رغبت نکردم که باور کنم و به کار گیرم. اما زمانی که این پرسش مستقیماً در باب رابطه من و تو به میان بیاید، اطمینان خدشه‌ناپذیری دارم به این که هرگز چنین واقعه منهدم کننده‌ای پیش نخواهد آمد. هرگز. بارها و بارها اندیشیدم چه چیز ممکن است محبت مرا به تو حتی مختصری تقلیل بدهد. چه چیز ممکن است؟ نه، به همه آن مسائلی که شاید به فکر تو هم رسیده باشد فکر کردم، ولی واقعا قابل قبول نیست. اعتماد به نفسی به وسعت تمامی آسمان داشته باش، چرا که ارادت من به تو ارادتی مصرفی نیست و به وسعت تمامی آسمان است. قول می دهم در جهان قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند، و این نشان می دهد که جهان با همه عظمتش در برابر قدرت عشق چقدر حقیر است و ناتوان. ای عزیز، من نیز همچون تو در باب انهدام عشق داستانهای بسیار خواندم و شنیدم، اما گمان می کنم، یعنی اعتقاد دارم که علت همه این ویرانی های تأسف بار صرفاً سست بودن اساس بنا بوده است و بیش از این حتی حقیقی نبودن بنا. عزیز من، امروز که بیش از همیشه عمرم خاک این وطن دردمندم را عاشقم و نمانده چیزی که کارم همه از عاشقی به جنون و آوارگی بکشد، بیش از همیشه آن جمله کوتاه که روزگاری درباره تو گفتم به دلم می نشیند و خالصانه بودنش را احساس می کنم. تو را چون خاک می خواهم همسر من. در عشق من به این سرزمین آیا هرگز امکان تقلیلی هست؟ نامه 18. بانوی ارجمند من، دیروز شنیدم که در تایید سخن دوستی که از بد روزگار می نالید، ناخواسته و به همدردی می گفتی: بله، درست است، زندگی واقعا خسته کننده، کسالت آور و یک نواخت شده است. اما این درست نیست عزیز من، اصلا درست نیست. مستقل از انسان و آنچه که انسان می کند، در جستجوی چیزی در ذات زندگی نباید بود. از مزاح مکرر زندگی موریانه ها و زنبوران اصل بگذر. آنها شاید موجودات بسیار مهمی هستند که مسائل بسیار مهمی را اثبات می کنند، اما کمترین نقشی در ساختمان معنوی حیات ندارند. به جستجوی بیهوده چیزی نباش که اگر تو نباشی و دیگران نیز نباشند، آن چیز همچنان باشد و خوب و دلخواه و سرشار از نشاط نامکرر باشد. نه، تنها به اعتبار وجود زنده و پویای توست که چیزی بد است یا چیزی خوب، چیزی کهنه است و چیزی نو، چیزی زیباست و چیزی نازیبا، و تنها بر اساس اراده، عمل و اندیشه تو آنچه بد است به خوب تبدیل خواهد شد، آنچه نازیباست به زیبا و آنچه مکرر است به نامکرر. هرگز گمان مبر که زندگی بدون انسان یا بدون موجودی زنده که قدرت تفکر و انتخاب داشته باشد باز هم زندگی است. عزیز من، هرگز از زندگی آنگونه که انگار گلدانی است بالای تاخچه یا درختی در باغچه جدا از تو و نیروی تغییر دهنده تو گله مکن. هرگز از زندگی آنگونه سخن مگو که گویی بدون حضور تو، بدون کار تو، بدون نگاه انسانی تو، بدون توان درگیری و مقاومت تو، بدون مبارزه تو، پافشاری تو، سرسختی تو، محبت تو، ایمان تو، نفرت تو، خشم تو، فریاد تو و انفجار تو باز هم زندگی است و می تواند زندگی باشد. زندگی مرد دیگه انسان نیست تا پس از انسان یا در غیابش موجودیتی عینی و مادی داشته باشد. زندگی کارمایه انسان است و محصول انسان و دسترنج انسان و رویای انسان و مجموعه آرزوها و آرمانهای انسان که بدون انسان هیچ است و کم از هیچ. زندگی حتی ممکن است خواب طولانی و رنگین یک انسان باشد، بسیار دور از واقعیت بیداری، اما به هر حال چیزی است متعلق به انسان، برخواسته از انسان و سرچشمه گرفته از قدرت‌های مثبت و منفی انسان. به یادم می‌آید که در جایی خواندم یا نوشتم: خدای من زمین بی انسان را دوست نمی دارد و هرگز نیز دوست نداشته است. ساختن زمین آنگونه که انسان روی آن نفسی به آسودگی و سلامت بکشد و بتواند جزء و کل آن را عاشقانه اما نه طمع ورزانه بخواهد و نگه دارد، تنها رسالت انسان است و رسالت تو و من. اگر از داشتن عنوان پرمسئولیت و خطیر انسان هراسی به دلهای من نمی افتد. بانوی من، ما نکاشته های من را هرگز درو نمی کنی. پس به آن دوست بگو خستگی کاشته ای که خستگی برداشته ای. اینک به مدد نیرویی که در توست و چه بخواهی و چه نخواهی زمانی از دست خواهد رفت، چیزی نو و پرنشاط بساز، چیزی که اگر تو را به کار نیاید دست کم بچه هایت را به کار خواهد آمد. نامه 19. بانوی بزرگ بارمم، به راستی چه درماندند آنها که چشم تنگشان را به پنجره های روشن آفتاب گیر کلبه های کوچک دیگران دوختند. و چقدر خوب است، چقدر خوب است که ما، تو و من هرگز خوشبختی را در خانه همسایه جستجو نکرده ایم. این حقیقتاً اسباب رضایت خاطر و سربلندی ماست که بچه های من هرگز ندیده و نشیدند که ما از رفاه دیگران، شادی های دیگران، داشتن های دیگران، سفره های دیگران و حتی سلامت دیگران به حسرت سخن گفته باشی. و من هرگز حتی یک نفس شک نکردم که تنها بی نیازی روح بلند پرواز تو این سرافرازی و آسودگی بزرگ را به خانه ما آورده است. تو با نگاهی پر شوکت و رفی همچون آسمان سخا از ارتفاعی دست نیافتنی به همه ما آموختی که می توان از کمترین شادی متعلق به دیگران بسیار شاد شد بدون توقع تصرف آن شادی یا سهم خواهی از آن. من گفتم و تو در عمل نشان داده‌ای خوشبختی را نمیتوان با هم گرفت. خوشبختی را نمیتوان برای لحظه ای نیز به آریت خواست. خوشبختی را نمیتوان دزدید، نمیتوان خرید، نمیتوان تکدی کرد. بر سر سفره خوشبختی دیگران همچو یک ناخوانده مهمان حریصانه و شکم پرورانه نمیتوان نشست و لقمه ای نمیتوان برداشت که گلوگیر نباشد و گرسنگی را مضاعف نکند. پرنده سعادت دیگران را نمیتوان به دام انداخت، به خانه خیش آورد و در قفسی محبوس کرد به امید باطلی، به خیال خامی. خوشبختی گمان میکنم تنها چیزی است در جهان که فقط با دست‌های طاهر کسی که به راستی خواهان آن است ساخته میشود و از پی اندیشیدنی طاهرانه. البته ما میدانیم که همه گفتگوهایمان در باب خوشبختی صرفاً مربوط به خوشبختی در واحدی بسیار کوچک است، نه خوشبختی اجتماعی، ملی، تاریخی و بشری. برای رسیدن به آنگونه خوشبختی که آرمان نهایی انسان است، نیرو، امید، اقدام و اراده مستقل فردی راه به جایی نمی برد و در هیچ نامه‌ای هم حتی اگر توماری بلند باشد نمی توان در باریان سخن به درستی گفت. عزیز من، خوشبختی امروز ما تنها و تنها به دردان می خورد که در راه خوشبخت سازی دیگران به کار گرفته شود. شرط بقای سعادت ما این است و همین نیز علت سعادت ماست. یک روز از من پرسیدی کی علت و معلول کاملا یکی می شود و یادت هست که من در جا جوابی نیافتم که بدهم. بسیار خوب، پاسخت را اینک یافتم. نامه بیستم. عزیز من، فردا یک بار دیگر سال روز ازدواج ماست و من که اینجا نشستم و صبورانه خط می نویسم هیچ پیشکشی کوچکی برای تو تدارک ندیدم، اما این تنها مسئله ایست که هرگز به راستی هرگز مرا نگران نکرده است و نیز نخواهد کرد. نگران نه، اما غمگین البته. چرا؟ این در عصر نفرت انگیز شیعی شدن محبت و عشق معجزه ایست که ما، من و تو، خوشبختی من را نه تنها بر پایی پول بل حتی در رابطه با آن نساخته ایم، که اگر چنین کرده بودیم چندین و چند بار تا کنون میبایست شاهد ویران شدن شرم‌آور این بنا بوده باشیم. و چقدر تأسف انگیز است ویران شدن چیزی که خوب بودنش را مؤمنیم. و کیست در میان ما که نداند این معجزه حذف پول به عنوان حلال مشکلات تنها به همت والا گذشت بی نهایت بلند نظری و منش بزرگ بارانی تو ممکن گشته است؟